یعنی چی؟
اتار تو آینه نگاه میکنم و خودم بدم میاد.
بسم الله.
من نمیفهمم چی شد که به این روز افتادم. خدا الان به قید ضمانت حاضرم.
آها،
نمیدونستم به کجا پناه ببرم. اومدم اینجا.
خانوادت میدونن اینجایی؟
میدونم.
تو من واقعا نمیدونم چی بگم.
منم برای همین تردید داشتم بگم یا نه. ببخشید، من دیگه زحمتی کم میکنم.
نه رو بمون حرف بزن ببینم چی شده.
شاید کاری از همون بر اومد.
چرا اصرار داریم بمونم؟ شما که اصلا باید منو بیرونم کنیم.
چرا باید بیرونت کنیم؟
چون من گناهکارم، ظالمم. فرقی با آدم هایی که امشب لعنتشو میکردین ندارم.
فرق داری؟
ندارم.
فرق تو اینه که زنده ای، نفس میکشی. پس یعنی هنوز جای جبران داری.
اونا دیگه نمیتونن کاری که کردن رو تغییر بدن. فرصتشون تموم.
زمانی هم که فرصت داشتن نخواستن.
ولی منم این یزید آدم کشتم.
تو احساس گناه میکنی و همین اذیتت میکنه.
تو نه به من بدی کردی نه به این حسین.
بله،
برای من آدم بدیم.
نه برای من.
دروغ نمیگی.
چرا باید دروغ بگی؟
آخه من آدم خیلی بدیم، باید شدم یه نفر بمیره. بدوستم که مثل برادرم بود نارو زدم، دروغ گفتم.
خوب جایی اومدی.
اما من هنوز همون پسر بچه یو میبینم که این حسینی رو از نابودی نجات داد.
اون روز دوستم با ماشین باباش اومد دنبالم تا شب تو خیابون بودیم.
وای.
بعدش چی شد؟
تازه گواهی نامه گرفته بود. قرار بود به شیرینی هم بده.
میرطاهر، تو هم به همون نتیجه رسیدی که من رسیدم؟
من
خدا
اصرار کردم که بذاره پشت فرمون بشینم و بعد زدم به یه نفر.
یا حسین،
من گواهی نامه نداشتم، ترسیده بودم خیلی زیاد.
بعد فرار کردی؟
آره فرار کردم.
تو دروغ گفتی، ایلیا پشت فرمون نبوده.
شما از کجا اسم دوستمو میدونین؟ من یادم نمیاد بهتون گفته باشم.
تو جای درستی اومدی پس.
ها؟ تو به حسام زدی و فرار کردی. الله اکبر.
شما از اونا کجا میشناسین؟
مثل برادر من بود.
چی؟
آروم باش.
وای بدبخت شدم، بدبخت شدم. ای خدا.
آبی ها
دیگه تو دروغی هم که بهش متوسل شده بودم جواب نمیده. دیگه من میمیرم.
رنگت اینه گت شده سامیار. بیا
تو رو خدا لوم ندین آقا طاهر، تو رو خدا خواهش میکنم.
چی میگی؟
تو میکنم.
چرا این حرفو میزنی؟
خدا با دست با تو میافتم. من نمیخوام بمیرم.
شاهد داری پسر؟
ای خدا.
یه کمی آب بخور.
ای خدا.
ببین
شما گفتین کمکم میکنین، اگر
حتما کمکت میکنیم، فقط راش دروغ نیست.
اما وکیل من گفت تنها راش همینه.
چی؟
وکیلم.
وکیلت بهت گفت به دوستی که برات مثل برادر خیانت کنی و بذاری بمیره؟
آره.
لا اله الا الله.
ای خدا.
دوستان عزیز شنونده، همچنان با بخش اصرگاهی برنامه‌های رادیو نمایش همراه هستید. سپاس از همراهیتون. ضمن آرزوی قبولی عزاداری‌ها و طاعات و عبادات شما عزیزان، دعوت می‌کنم همچنان با ما همراه باشید.
اگر پیدا کنم او را، بشویم من گل زهرا. را حسینم وای حسینم وای همه حسین اگر پیدا کنم او را بشویم من گل زهرا حسینم وای حسینم وای به جای ما درم زهرا به جای ما درم زهرا ببوسم من گلویش را حسینم وای حسینم وای حالا بتاب در این صحرا
قیامت که میشه عرض میشود که حساب ناصری خیلی خرابه یکی ببرندش برای یه طرفه عرض میشود که ملاکی میبردم جهنم آقا بریم اونجا راه و چاره ندارم خطاب میشد از مستر جلالت که نگرش دارید یه امانت فرمادم خیلی خوب برش کردم بیاید و یکی سیز در روایت این طور دارم یکی سه میگن بذاره ترازو اعمالش هم بذاره ترازو اعمال ما رو میذارن اون طرف که هیچی نیست میذارن اونجا این کسه رو میذارن کسی میاد های عمل بالا عرض میشهد که میگن که خب شما اهل نجاتی دیگه این کسه میونجا مدرسی سوال میکنم خدا یه کسه توشه یه موقعی که آب خوردی بعد از آب خوردنه گفت سلام الله علی الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اولاد بسم و علی اصحاب الحسین و لعنت در قاتلین حسین این تو شمیه چون این به ذکر بر حسین بود است سلام بر حسین یاد حسین کردی این برات عرض شود که اینجا گذاشته شد رو چان بیده
السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا
ای رئیس زمره اهل وفا عبد صالح منصبی الله سنت میش عطا نهریان دون اشمدون سو دفشم آنم فدار kenarında susuz zengah. Selam olsun, selam olsun, selam olsun sana. Ak sözlerin geldi mekan, baş üyenlerden alan, etrafımı düşman alır. Dur razıyolma ateş kalan, dur razıyolma ateş kalan. Düşür kollar bedenden kardeş aradım. Kalır cülcins gül bu nehlistan'da yaralım. Susuz sen kal, değmeden yol gördüm genyem. Deyir Allah, hiç nedir baktım maradim.
بله دوستان عزیز شنونده، همچنان با بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش همراه هستید. طاعات و عباداتتون قبول، عزاداری‌هاتون قبول باشه انشالله. در ادامه با شما همراهیم با برنامه روی کرد که تا حدود 60 دقیقه پیش رو تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
نقد، نظر، گفتگو، نمایش، نگاهی نو به فرهنگ و هنر، نقد و بررسی نمایش‌های رادیویی و ادبیات نمایشی. رویکرد.
با یاد و نام یگانه عالم سلام. همونطور که آگاه هستید این هفته در برنامه رویکرد شنونده نمایش خاکستر الماس هستیم، نمایش رادیویی بر اساس رمانی اثر یرژی آندرویفسکی نویسنده لهستانی. نوشته های آندرویفسکی که در زمان جنگ الهام بخش ارتش داخلی ضد نازی ها بود و پس از جنگ نیز مبلغ استالینیسم در لهستان، در کتاب ذهن اسیر چسلاو میلوش تحلیل می شود. در آن کتاب میلوش از آندرویفسکی فقط با عنوان آلفا یاد می کند. به گفته میلوش نوشته های آندرویفسکی مقدس و نابخردانه است و شاعران و نویسندگان دیگر در لهستان پس از جنگ او را خودفروش محترم می دانستند. یرژی آندرویفسکی نماینده گروه نویسندگانی است که در لهستان پس از جنگ تکامل یافتند. او در 30 سالگی داستان می نوشت و به او لقب بهترین نویسنده جوان از آکادمی ادبیات لهستان داده شد. با آغاز جنگ جهانی دوم و حمله آلمان نازی به لهستان، فعالیت های اولیه نویسندگی او قطع شد. وی در طول جنگ در لهستان ماند و تجربیات خود و دوستانش را در مجموعی از داستانهای کوتاه به ثبت رساند. در حال محاکمه، تماس تلفنی و هفته مقدس از جمله این آثار هستند. این داستانها بعد از جنگ با عنوان مجموعه داستانهای شب منتشر شدند. داستانهایی که با زندگی تحت اشغال نازی ها سر و کار دارند، چه به عنوان یک مبارز زیرزمینی و چه به عنوان زندانی در اردوگاه مرگ در آشویتس. در این داستانها آندرویفسکی بیزاری از قهرمان رمانتیک لهستانی را به نمایش گذارد و به جای قهرمان مردم را تشویق به انجام اعمال قهرمانانه بدون اندیشیدن به موفقیت یا شکست خود می کرد. در 23 سپتامبر 2006 و پس از مرگ یرژی آندرویفسکی، نشان صلیب فرماندهی، نشان پولونیا رستیتویا توسط لخ کاچینسکی رئیس جمهور وقت لهستان به او اهدا شد. قسمت دوم نمایشی رو که بر اساس رمان خاکستر الماس توسط هنرمندان مرکز هنرهای نمایشی رادیو تهیه شده بشنوید.
شما نمیتونید تصور کنید که ما تا چه اندازه از دیدن هر کس که دوباره پیداش میشه خوشحال میشیم، به خصوص که جنگ تموم شده و ما متوجه شدیم که وجود هر نفر برای ما تا چه اندازه ارزشمنده و تا چه اندازه به آدمهای با ارزش نیاز داریم. البته بیان این مطالب در چند جمله بسیار دشواره. در چند روز آینده خودتون متوجه مطلب میشید. مسلماً الان از وضع لهستان جدید آشفته شدیم.
آشفته؟ من درباره لهستان چی میدونم؟ راستشو بخواید هنوز تصویر درستی از این لهستان جدید ندارم.
البته شما خیلی زود متوجه خواهید شد که وضع چه قراره. درسته جنگ تازه تموم شده، اما مبارزه در کشور ما تازه شروع شده. مبارزه که با یکی دو سال تموم شدنی نیست. شما میتونین از من سوال کنین که آیا حزب ما در این لحظه از پشتیبانی اکثریت مردم برخورداره یا نه. راستشو بخواید نه، برخوردار نیست.
عجب.
البته به نظرم طبیعی میاد. گروهی از ما نفرت دارن و بیان میکنن و گروهی هم هیچی نمیگن. ولی این یه واقعیتیه که درباره خیلی از مردم صادقه. خیلی ها به ما اعتقاد ندارن، ما رو نمیشنسن، نمیدونن این مبارزه برای چیه و نمیدونن که انقلاب ما چرا به این راه افتاده و راه دیگه رو نرفته.
اگر اشتباه نکنم شما پیش از جنگ چپگرا بودین، اما هنوز کمونیست نشده بودین.
نه اشتباه نمی کنید، اون موقع من کمونیست نبودم. راستی میدونید تجربه جنگ چه چیزایی رو به من یاد داده؟ کمونیسم و وطن پرستی رو.
هر دو رو در یک زمان؟
مگه غیر از این امکان داره؟
نمیدونم، واقعا نمیدونم. میترسم خیلی چیزا رو درست درک نکرده باشم. شما تقریبا با زندگی من آشنایید.
بله.
میدونید من همیشه سعی کردم که با همه آدم ها تفاهم داشته باشم.
با همه آدم ها؟ میدونید من فکر میکنم که در دوران قبل از جنگ آدم ها میتونستن اینجوری باشن، اما الان وضع فرق کرده. الان همه چیز رو در روی ما قرار گرفته. بله همه چیز پیش روی ماست و به همین علت هم گاهی تحمل برخی از چیزها برامون مشکله. امروز متاسفانه دو نفر از رفقای ما به قتل رسیدن. هنوز به خاطر دارم هر زمان از پنجره به بیرون نگاه می کردید از پرسیدن نکته‌ای تردید داشتید.
بله. طی سالهای گذشته خیلی رنج کشیدین.
مثل همه.
این مهم نیست.
همگانی بودن رنج؟
بهتر بگم همیشه مهم نیست. به این ترتیب شما تمام حوادث و موقعیت‌های گوناگون رو تجربه کردین. بگید ببینم آیا هرگز در معرض یک خطر جدی قرار گرفتین؟
فکر میکنم هر کسی این رو تجربه کرده.
آیا مرگم شما رو تهدید کرده؟
بله اصولاً اجتناب ناپذیره.
درسته، ولی منظورم چیز دیگه ای بود. آیا شما در شرایطی قرار گرفتین که ناچار باشین برای نجات جون خودتون، برای اینکه خودتونو چطوری مطلب رو بیان کنم، ناچار بشین برای یک لحظه، فقط یک لحظه دست به جنایت بزنید؟ مسئله ضرورت انتخابه. از یک طرف مرگ به صورتی شناب ناپذیر در اومده و براتون قطعیه که خواهید مرد، و از سوی دیگه دریچه‌ای به روی شما باز شده که به قیمت مرگ دیگری تموم میشه.
نه من در چنین موقعیتی قرار نگرفتم، اما فکر میکنم اگر در چنین موقعیتی قرار میگرفتم و ناچار بودم تصمیم بگیرم،
اون وقت
دیگه مثل حالا اینجا نبودم.
ولی شما مطمئنید که چنین تصمیمی میگرفتید؟
نه
تصور میکردم بدون تردید میگید بله.
ببینید اگر پیش از جنگ کسی یه همچین سوالی از من میکرد بهش میگفتم بله. هیچ فرد شریفی در اون موقع جوابی غیر از این نمیداد. آدم ها به خودشون، به شجاعت و اخلاقشون اعتماد داشتن. به نظر میرسید که آدم ها میتونن برخی کارهای غیر ممکن انجام بدن. و حالا از من قبول کنید با آدم های زیادی برخورد کردم که فکر میکردن آدم های شجاعی هستن، اما در عمل یه مش ترسوی درمونده بودن. به کسایی هم برخوردم که تصور میکردن قادرن خودشون قربانی کنن، اما در عمل آدم های خودخواهی عذاب در اومدن و برعکس با ترسوهای زیادی روبرو شدم که موفق به انجام اعمالی شدن که انجام آنها به قدرت روحی زیاد و شجاعت فراوانی نیاز داشت. بله، بالاخره قضیه به کجا ختم میشه؟ فقط به کارهایی که آدم ها انجام میدن، فقط همین. بقیهش میتونه حقیقت، یه دروغ یا تخیلی بیشتر نباشه. و زمانی که آدم ها با عمل خودشون وجود خودشون رو ثابت نکردن، بدون محدودیت میتونن به هر کاری دست بزنن.
با شما کاملا موافقم. میدونید آقای پودگیورسکی، در اردوگاه در واقع همه چیز وجود داشت. تمام حوادثی که میتونه در زندگی اتفاق بیفته، تمام احساسا و هیجانات، اما در شدت و فشردگی غیر قابل پیشبینی. و حتی چیز دیگه، هر اتفاقی که میافتاد یک قدم به مرگ نزدیکتر میشدیم. تنها تلاش واقعی درستی که آدمها رو جذب میکرد و سرحال میآورد، نیازی حیوانی به زنده موندن بود. هر کس شوق به زندگی رو که از دست میداد میمرد. البته آدمهای زیادی مردند، اما این گروه قبل از همه مردند.
میفهمم چی میگید، زنده موندن به هر قیمت.
همینطوره، واقعا همینطوره. این نیاز نیروی بزرگ و وحشتناکی بود،
به قیمت زندگی دیگران؟
درست مثل هر مبارزه. ببینید، تمامی فاجعه نظام اردوگاهی بر این اصل استوار بود که آدمو در اون خرد کنن، لگدمال کنن و حرمت انسانشو از او بگیرن و زشترین غرایزو در او بیدار کنن.
با وجود این همه آدم ها اسیر این غرایز نشدن.
نشدن. اما آدم های زیادی از این گروه وجود داشتند که دیر یا زود زیر فشار خورد شدند. یاد داره که آدم به اونا فکر کنه. این مسئله بسیار مهمیه. آدم تا حدی قادر به تحمله. این آدم برای همه یکسان نیست.
برای اون که زنده بمونه؟
بله، برای اون که زنده بمونه. کشتن غریزه ی حیات از هر کاری مشکل تره. میدونید؟ همانطور که تحمل جسمانی هر موجودی حد و مرزی داره، تحمل اخلاقی اونم دارای حد و مرزیه.
همینطوره. ولی شما حتما با من موافقید که رفتار و اعمال انسانی رو نمیشه در زمانی که ممکن بود این مسئله پیش بیاد اندازه گرفت. بعضی از نسلا برای بقای خودشون فقط نیاز به تراش کمی دارن، یه عده دیگه باید دست به تراش مافوق انسانی بزنن.
گفتین مافوق انسانی؟ دیدین؟
به هر حال من روی عقیدم هستم، این مسائل چندان هم ساده نیست.
آقای پودگیورسکی، از شما معذرت میخوام که این همه پرت و پلا گفتم. فکر میکنم تحملش برای شما خیلی مشکل بود.
نه، این چه حرفیه، خیلی هم برام خوشایند بود. مدت ها بود که فرصت بحث و گفتگویی به این شکل رو نداشتم. فکر نمیکنم این آخرین گفتگوی ما باشه. راستی چیزی نمونده بود مسئله رو فراموش کنم. امروز با کسی در مورد شما حرف می زدم. قبل از این صحبت با خانم شما برخورد کرده بودم. بعدم معلوم شد که اون آقا هم در همون اردوگاه بوده که شما بودید.
گروسازن؟
بله، خیلی هم دلش می خواست شما رو ببینه.
خب این آدم کی هست؟
رفیق شرچوکا، دبیر کمیته محلیمون. آدم فوق‌العاده‌ای.
سلام مارسیان.
هی مارسیان، چطوری؟
خوبم. تو چرا اینجا وایستادی؟
حتما یورک از تو خواسته نگهبانی بدی. ها،
یورک اومده؟ خیلی وقته، بریم. لعنتی.